السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمودن آفت المعاش سوء التدبیر، اونی که ضرر میزنه به آفت حساب میشه برای معاش انسان، زندگی بره درآمد انسان، آفت اونه سوء تدبیره. اینجا مراد همون درآمده است، این چه تحصیل میکنه انسان به سبب عیش انسانه. اطلاق معاش که اسم مسببه بر سبب شده، یعنی سبب معاش همون درآمده است. این سوء تدبیر انسانه، تدبیر خوبی نداره، هرچی به دست میاره هم اول خرج میکنه از بین میبره و نمیگذاره، تنظیم نمیکنه که برای فلان کار مثلا اینقدر خرج کنه، برای فلان کار اینقدر بگذاره کنار بکنه و بعدا مرتب کنه به شکلی که تا آخر ماه مثلا حقوق طلبه بمونه، هرش میکنه از بمیره. دیگران هم همینطور. آفت المعاش سوء تدبیر، این حدیث شماره 3965 در میزان الحکمه است. ما بحثمون در جلسه قبل در منتهی شد به سفیه، متنی که سید داره بعد از این که مفلس را حکمش گفتن، فرمودن که و کذا، من این عبارت بیارم، خود عبارتشون در صفی، و اما صفی فهل هو کذالک، آیا صفی هم مثل مفلسه که بگیم نسبت به اجاره، نسبت به تصرف در اموالش حق نداره، اما اجاره خودش درسته؟ اینجا هم اجاره بده خودش را در صفی بگیم درسته؟ و اما صفی فهل هو کذالک، ای تصح و اجارت و نفسی للاکتساب مع کونه محجوراً عن اجارت داری، مثلا حق نداره دارش رو اجاره بده اما خود چی میتونه اجاره بده برای کاری؟ آیا این طوریه اولا؟ فرموده وجهان، من کونه من التصرف المالی، اگه بخواد خود چه اجاره بده یه جور تصرف مالیه، باز در مقابل این پولی داره میگیره، خود اینم ماله. من کونه من التصرف المالی و هو محجور از تصرفات مالی، از طرف دیگه من انه لیس تصرفا فی ماله الموجود، تصرف در مال هست اما در تصرف در مال خودش، مال موجودش نیست، بله هو تحسین للمال ولا تعد منافعه من اموالی، الان نمیشه گفت اینقدر اموال داره اینا رو جز اموال شمرد. اذا لم یکون کسوبا، ای کسوب نباشه، الان ای کسوب باشه پذیرفته ایشون ظاهرش، یعنی کسی باشه خود این اموال او حساب میشه، اون مهارتی که 24 ساعته ای که میتونه ارائه بده در مقابل انقدر پول، یا 8 ساعته ای که میتونه ارائه بده مقابل انقدر پول، این خودش مال او هم هست، این مقدار رو پذیرفته در کسی او، لذا نسبت او محجوره. اما بله حق این تصرفات نداره کسی او، اما غیر کسی او نه، مانعی نداره، مقیدش کردیم دفعه به غیر کسی او. این مطلب در دیگران هم هست، یعنی اینطور نیست که الان ایشون کنند بعید نیست اینا، یعنی مسلم گرفته، نمیگم بعید نیست که اینو بگیم مال او هست، ولی اون چه ما گفتیم این فرقی نمی کرد دیگه بین کسی و غیر کسی، که این مال هست اما مال او الان شمرده نمیشه جزو اموالش حساب کنه، این را حتی کسی او را اگر اون اجاره نداده خودش هنوز، به این مالک شده اینقدر پول رو بر ذمه دیگری، اجاره نداده ولی این مهارت داره. این مقدار نمیشه گفت این مقدار اموال داره، این زنبالش رو بود ولی ایشون فرموده دیگه در کسی باشه. به هر حال این فرمایش ایشون، میخواییم ببینیم آیا این مطلب که الان به چند فرع این میشه تقسیمش کرد در اینجا، چند فرع میشه از این بیرون بکشیم از این متنی که ایشون فرمودن. یکی این که سفیه حق نداره اجاره بله تصرف کنه به اجاره در اموالش، اموال خارجی فعلیه که داره حق نداره. یکی این که نسبت به اعمالش به اینها بخواد اجاره بده خودشو، اگر کسوب باشه بازم نمیتونه، اگر کسوب نباشه دو احتمالیه مردد شدیشون بیان نکرد احد الطرفین رو. اما اون اصل مطلب که سفیه محجور هست نسبت به تصرفات مالیش، اموال خارجیش، چیزی که الان بهش گفت مالشه، حق نداره. خود دلیل بر اون رو میتونیم خود آیه مبارکه بگیریم. در قرآن که مراجعه میکنید خود آیه سوره نساء، از دو جاش میشه این حکم را استفاده کرد، یکی از آیه 4، یکی آیه 6. در آیه 4 داره بلا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما ولا تؤتوا السفهاء. این اموالکم را طبق اختلافی که هست، یعنی مال خودتونه به اونا ندید، بخوایی بهش بدی سفیه، مالت در اختیارش بگذاری که باش کار کنه مثلا هم الان مضاربه یا غیره، با این سفاهتی داره، ضعف عقلی داره، سبک مغزی داره، نمیتونه این را درست مصرف کنه، نمیتونه سود کنه تو معاملات، این فهم نداره، این درک نداره، سفیهه. اون مثالی که قبلا خدا رحمت کنه بعضی از اساتید این میزدن قدیم در شهر لومه، میگفتن تخم مرغ میگیره 5000 اون وقتا، رنگش میکنه باز میفروشه 5000، نمیفهمه که باید خوری گرونتر مثلا فروخ. این مثالی که خب این سفیهه، وقتی اینطور اموالتون رو در اختیار نگذارید ولا تو تصفه اموالکم. یه وقت میگیم نه اموالکم این جمع که میاره مجموعه من حیث مجموعه دیده، ولی اموال اموال خود اونهاست، یعنی اموالشون رو در اختیارشون نگذارید، این مانعی نداره نسبت به کل بنام بگن اموالکم، یعنی اموال شما انسان ها، مثل اقتلوا انفسکم بگیم اونجا، یعنی همدیگر رو بکشید نه خودتون رو بکشید. این تعبیرات داره قرآن دیگه، اقتلوا انفسکم نه کل واحد واحد یقتل نفسه، یعنی یقتل غیره. اینجا ولا تصفها اموالکم یعنی اموالشون رو در اختیارشون قرار ندید، که اموال اونها میشه نسبت داده بشه به مجموع من حیث مجموع اینطوری، ولی واقعش مال خودشونه ولی در اختیار شما بوده، این اموالکم. بعضی اینطور تفسیر کردن، الان هر چه هست اموالکم چه اموال خود او باشه چه اموال شما باشه، به سفیه نباید در اختیار سفیه قرار دادین اموال رو. لا تؤتوا السفهاء، خب ندید به سفیه، این باید کنایه باشه از این که مجازش نکنید، آزادش نذارید هر تصرفی بتونه در مالش بکنه، هیچ تصرفی نباید در مالش بکنه، یعنی نه تصرفات انشائیه همون تصرفات خارجیه که نمیخواد بگه لا تو تصرف اموالو بیش بدی بخوره، خب باید بیش بدی که بخوره دیگه، غذاشو میخواد بیش بدی بخوره، پولشو بیش میدی که غذا میکنی اون بخوره، خب نمیشه آقا ندی بهش. این لا تو تصرف اموالکم این کنایه است از اینکه نذارید، مجازش نکنید، این اختیار بهش ندید که تصرفات انشائیه و اینها در اموالش بکنه یا در اموال شما بکنه، بفروشه، معامله کنه، چه بکنه. لا تو تصفا، چون عبه میره ملاکش معلوم سفیهه. در این یکی که کنایه از همینه، این تصرفاتش یعنی درست نیست، لا تو تصفا یعنی نذارید این تصرفات رو بکنه، معلوم این تصرفات درست نیستن. لا تو تصفا یکی هم وبتلو الیتاما آیه 6، بلو مربوط به یتیمه، و نسبت بین یتیم به بین سفیه اومن وجهه، یعنی ممکنه یتیم سفیه باشه ممکنه نباشه، سفیه هم ممکنه یتیم باشه ممکنه نباشه. اگه صدرش رو بخوای نگاه کنی این ربطی به اون نداره، به استدلال نداره، محل بحث ما این مربوط به یتاماست. یتیم هم که میگن معنی حقیقیش تا بالغ نشده یتیمه، وقتی بالغ شده یتیم نیست. ربطل یتاما، پس این مربوط به غیر بالغینه. اگه صدرش نگاه کنی ربطی نداره آقای خویی به این استدلال کرده، ولی مراد آقای خویی چیه؟ دنباله اینه، دنبالش میفرماد که وابتر الیتاما حتی اذا بلغ النکاح بعد داره فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. دو تا قید زده، یک حتی اذا بلغ النکاح به بلوغ برسن، دیگری فان آنستم منهم رشدا. این جمله شرطیه است، وقت فادفعوا الیهم اموالهم. این اگه متمسک کنیم به همین جمله شرطیه، بگیم آیه فرمود فان آنستم منهم یعنی من الذین بلغوا النکاح، فان آنستم من البالغین النکاح، اینطور بگذارید جاش، فان آنستم من البالغین النکاح رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. دو تا قید داره، اگر به بلوغ رسیدن فان آنستم من البالغین النکاح، پس یه موضوع بالغین نکاحه، یکیش، یکم رشد پیدا کنن، اگر رشید شد این یتیم وقت بهش بده، اما تا رشید نشده بلو از یتم در آمده، بلو 17 سال شده، 18 سال شده، 16 سال شده، اما هنوز رشید نیست، اموالش بهش نده. فان آنستم منهم رشدا، اگه هنوز سفیه و رشید نشده، مقابل رشید سفیهه، اگر اینطور بهش نده. خب این معنیش این است که بالغی که سفیهه پولش باید بهش ندی. فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، اگر هم بالغ بود هم رشید بود پولش بهش بده. مفهومش اینه، جمله شرطی است، مفهوم داره، یعنی اگر دوتا قید نداشت یا یک قید نداشت اموال بهش نده. پس بالغ غیر سفیه، بالغ سفیه نباید پول بهش داد. اموال بهش ندید یعنی چه؟ اموال بهش ندید یعنی همین یک کسی در بیاد بگید که خب ما پول دستش نمیذاریم، خودش ولی مجازه بره معامله کنه، تصرفات انشائی بکنه. آیه که نفی نکرد، تصرفات انشائی بکنه، بعدن وقتی بیع کرد ولو کلی، الان میخواد بره اینه بگیره تحویل بده به جاش، بیع کلی کرده، بعد میاد این مالی که خودش داره به عنوان فرد اون میخواد تحویل بده، یا بیع شخصی میکنه، همین را به خصوص اون کتابخونه‌ای که داره این میخواد بفروشه، اینو میفروشه. وقتی فروخت اگه این تصرفات انشائی رو بتونه بکنه صحیحه، پس این کتابخونه شد ملک مشتری، بعدن میاد میگیره تحویل اون میده. الان دیگه ادفع الیهم اموالهم نیست، اموال اون مشتریه دیگه. اگه کسی در بیاد بگه این که نفی نمی کنه تصرفات انشائی را، میگیم خب اگر مراد این بود که این نقض غرض میشد، شارع داره میگه تا بالغ نشده و تا رشید نشده بهش نده، که اگه سفیه اموال بهش نده بری چی؟ خب معلوم ملاک چون خفت عقل داره، چون سفیه داره میگه، لذا معلق بر رشدش کرده، یا این با یا یتیم تا بالغ نشده و تا رشید نشده یعنی هنوز سفیهه. خب سفاهت به جهت اون سبک مغزیست، به جهتی که نمیتونه درست بفروشه سود کنه، به جهت این داره من میکنه، معلوم ملاک اینه با این عناوینی که داره میده. وقتی این شرط را شرط رشد داره قرار میده، معلومه به جهت اون سبک مغزی سفیهه. وقتی اینطوره اگه ما بهش میگیم ما بهش نمیذاریم اموالت رو در اختیاره، آیه اینو گفته، اما میخوای برو معامله کن، بعد موضوع عوض بشه میشه مال اون مشتری، بیا بگیر، خواهی نقض اون غرض است، پس اون تصرف کرد دوباره با همون سبک مغزی که آیه نمیخواست. پس از خود این که میفرماید فدفع و الیه من بالا اون در اون صورت قبلش حق ندارید بدید به اینها، اگر رشید نباشن حق ندارید. میفهمیم که مراد اینه، یعنی باید هم بالغ شده باشه هم رشد پیدا کرده باشه، اون وقت معاملش درسته، نه فقط مالش در اخیه. این کنایه است، مثل بالا که گفتم ولا تؤتوا السفهاء اموالهم، این کنایه است از اینکه تصرفات انشائیشون درست نیست. اینجا میخواد اینه بگه تصرفات انشائیشون درست نیست، اونجا صریحا سفها را آورد، اینجا گفت باید رشید باشه. مفهوم جمله شرطی این شد که اگر رشید نبود، سفیه بود، ولو بالغ بود بهش نده، اموالش بهش نده. اونجا هم همینطور. و اینجا البته گفت اموالکم، تو این عبارت میفهمد اموالهم، اموال اونها رو بهشون نده. خوبه ما به ظاهر عکس کنیم دیگه، اون اولی رو گفت اموال خودتون رو در اختیار او قرار ندید، همین به ظاهرش معنا کنیم. این دومی رو میگه اموال خودتون رو در اختیارش قرار ندید تا سفیهه، یعنی این بچه تا سفیهه ولو بالغ هم شده باشه، و ما همین رو می‌خواستیم، بالغ سفیه نباید معاملش درست باشه. اینم میخواد بگه معاملش درست نیست، هر دو میخوان میگن معاملشون درست نیست، کنایه از اینه. اون در اموال شما، این در اموال خودشون، ظاهرش اینه، معامله باطله. ما هم همینه میخواستیم. پس محجور این سفیه از تصرف در اموالش تا سفیهه، ممنوع به واردیه از تصرف در اموالش، ممنوع یعنی چه؟ یعنی معاملش درست نیست، این ازش فهمیده میشه. خب ما دنبال همین بودیم. پس مطلب اول که ممنوع از تصرف در اموالش جای بحث نداره، همین آیه کافیست. اما اینکه در اعمالش، در افعالش میتونه این تصرفات انشائیه رو بکنه، میتونه خودش اجاره بده بری دیگری، یا اگه زن به عقد دیگری در بیاره، یا مرد عقد کنه زنی را، در اینجا اینه بگیم چه نفسش را داره در اختیار دیگری قرار میده این زن، این نکاح او، یا فرض کنید که تصرفات انشائی او که در خودشه نه در اموالش، نفسشه، اینا درستن یا درست نیستن؟ خب اینجا این اختلاف، اینجا عبارت اینطوری بود که سید فرمود این دو احتمالیه. اینو میخواییم ببینیم که میشه یکی از احتمالی را تقویت بدیم یا نه. یک دیدگاهی که اینجا هست این است که میاد میگه نه، معاملات این سفی نسبت به اموالش، سفی نسبت به اموالش همینطوری که باطله، نسبت به اعمالش هم باطله، فرقی نمیکنه. تقویت میکنه این وجه را، اینجا فرمود تصرف مالی است و این محجور نسبت به اون، سید وجه را اینطوری بیان کرد، این تصرف مالی است و محجور نسبت به اون، حق نداری تصرف میکنه. وجوهی که برای این آوردن چیه؟ برای این تقریب که بگیم این درست نیست، این معاملش نمیتونه خودش اجاره بده به دیگری. یکی به منات تمسک کردن. خب وقتی آیا آمده منات را برای بطلان معاملاتش عدم رشد او قرار داده، چون رشید نیست، سبک مغزی داره، نمیتونه تشخیص بده سود و زیان خودش را در این جهت، اگه ملاک در معاملات مالیش اینه که حق نداره تصرف کنه، همین ملاک میبینیم در اجاره دادن خودش هم هست، بخواد خودش بره به دیگری اجاره بده، با تشخیص نمیده. اگه اجارش 50 تومنه، اینا میخوان 10 تومن بهش بدن، میپذیره، یه تومن بهش میدن میپذیره، نمیفهمه، چون این طوره اجارش باطله. به همون منات آیه داریم فرماید که فهن آنستم منم رشدا حتی اذا بلغ النکاح فهن آنستم منم رشدا، دوتا قید ورده، این دوتا قید خصوصیت ندارن فقط برای تصرفات مالیش در اموال خارجیش، چون همینا میبینیم اینجا هم هستن، منشأ همون سبک مغزی طرفه و اینجا هم هست. پس خود این آیه را ما ولو به مناطی که داره میده، خودش مربوط به اموال موضوعش، ولی به مناطی که داره دست ما میده، میتونیم این را تعمیم بدیم به جای دیگه هم، بگیم در نفسش هم اگه بخواد تصرف کنه اونم همطوریه. یکی دیگه از ادله‌ای که اینجا بهش نمسو کردن اون روایاتی است که در این باب وارد شده که از روایات در میاد این درست نیست. یکی از اون روایات این روایته که داره اذا بلغ الصبی، باب 44 از ابواب احکام الوصایا، اذا بلغ الصبی و کتب علیه الشیء جاز علیه امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا. اگر صبی به بلوغ رسید، اذا بلغ الصبی، الان بلوغش به چیه تو این روایت نگفته، روایات دیگه بیان میکنه با همه اختلافی که توشون هست بیان میکنه اونجا 15 سال تمام مثلا انبات شعر رو، بله احتلام و اینا. اذا بلغ الصبی و کتب علیه الشیء، کتب علیه الشیء یعنی قلم احکام برش تثبیت شد، اون وقت جاز علیه امره. این کتب علیه الشیء دیگه چون بلوغ آمد قبلش دیگه این خیلی برای اون مهم نیست که این کیه زمان نوشتن احکام، اون مهم نیست، اون بلوغ شد دیگه، این تفسیر همونه، لازمه اون برش ذکر کرده، عطف لازم بر ملزومه. بعد که فرمود جاز علیه امره، امرش دیگه نافذه. امرش نافذه چه امری اینجا هم میگیم جاز علیه امره، این مطلقه، هر امری نافذه. الان این میخواد این امرش مربوط به تصرف در نفسش باشه، میخواد تصرف در مال خارجیش باشه، اطلاق داره. وقتی اطلاق داره اخذ به این میکنیم، به محل بحث ما رو هم درست میکنه. جاز علیه امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا، مگر اینکه سفیه باشه یا ضعیف باشه، که اگر یکی این دوتا باشه لم یجز علیه امره. الان سفاهت رو آورده، ضعف را که عطف برو کرده، این ضعف در اینجا به چه معناست که مقابل سفیه آورده؟ بعضی وقتا بعضی پیرمردها اینا دیگه نمیگم سفیه شده ها، سفیه نبود حالا معامله، اما دیگه الان مغزش اینا درست کار نمیکنه، این ضعیفه دیگه، ولی سفیه هم بهش نمیگن به اون شکل. بازاری خیلی خوبیه تو همین الان، الان دیگه نه اون سرعت انتقال داره نه اون چهره، این میشه ضعیف دیگه. لازم میفهمد ان یکون سفیها او ضعیفا، اینم داره میفهمونه سفیه دیگه معاملش درست نیست، محجوره، هم نسبت به نفسش هم نسبت به مالش. این اطلاق را از اون جاز علی امره در میاریم. این یک روایته. یک روایت دیگه که در خصوص نکاح وارد شده اونجا دارد که قال المرأت التي قد ملكت نفسها غير السفيه ولل مولا عليها تزویجها بغير ولي جائز، تزویجها بغير ولي جائز. مرعی که قد ملكت نفسها، این آقایون الان مثل آقای سیستانی و عبدالله اینا فتوا میدن بر طبقه این دیگه، که دختر باکره اذن پدر را اینا میگن میخواد، مثلا فرض کنید صادق روحانی یا اینا نیست که اون دیگه نه اصلا اذن پدر نمیخواد، اینطور شنیدم، البته ندیدم در نوشته هاشون. و بعضی از آقایون میگن، ولی نوعا میگن اذن میخواد دیگه، وقت بعضی استثناء کردن مگر اینکه مستقل باشه. الان مستقلی که میگم خود روایت معنا میکنه، میگم مستقل از هر جهت که در روایت بعدی داره، بله خودش خرید و فروش میکنه بدون اصلا اذن بگیره از پدر، از ولیش، جدش، اینا این حرفا نیست، معاملاتش خودش انجام میده، خودش آزاد میکنه، عهد میکنه، خودش میره شاهد میشه، خودش شاهد میگیره، بذل میکنه، میبخشه، تصرفات مالی مطلقی داره بدون مشورت. این را در عبارات اول در این روایت آمده، البته اثباتش نفی معدم نمی کنه. الان می خواهیم معنا بکنیم، میگیم که از هر جهت مستقل باشه این دختر، یعنی فرض کنید خونش جدا، کارش جداست، مشورتی نمی کنه در کارهاش با پدر مادرش، هیچ تحت ایلولت اونا نیست، جدا حساب میشه، همه چیز جداست. اگر اینطور بود همه این معاملات چه خودش انجام میده، اگه اینطور بود این مستقل است. اینجا دیگه میگیم چیز نمیخواد، مقتضای اینجور روایاتی. اجازه پدر یا جد پدری رو نمیخواد. المرأت التي قد ملكت نفسها غیر از صفیه، صفیه هم نباشه، رشید باشه خلاص در معاملاتش، تشخیص بده سود و زیان را. المرأت التي قد ملكت نفسها غیر از صفیه ولا المولى عليها، این طور نیست یکی متولی امرش باشه، مثل فرض کنید که عمه باشه نسبت به یک مولایی، اونجا دیگه امرش دست مولاشه، نمیشه. تزویجها به غیر ولیین جایز، تزویج اینجور زنی بدون ولی جایزه. این مولا علیها اطلاق نداره ها، ولا نقض اون قسمت اخیرش مناقضه با قسمت اخیرش میشه. این طور نیست که مثلا بگیم هیچ ولی متولی امری نداشته باشه، نه پدری داشته باشه نه جدی داشته باشه، اینه مثلا بخواد بگه، یک احتمالش اینه. ولل مولا علیها، هیچ متولی امری نداشته باشه، یعنی اگه اینو بخواد بگه فقط ناظر به اونجاست که پدرش مرده، جد پدریش هم مرده، لذا مستقل شده از هر جهت، خودش الان جداست و مستقل هم از هر جهت، نه تحت اجرت برادرش رفته دیگری، نه. قد ملکت نفسا، از هر جهت استقلال داره و متولی امری هم نداره. یه احتمال این عبارت اینه، هیچ متولی امری نداره، وقت اینجا به غیر ولی دیگه جایزه. این مولا علیها نیست، یعنی مولی ولی شرعی نداره دیگه، این که میفهمیم اگه کسی اینطور معنا کنه، یعنی نه مولاست که این عمش باشه، نه فرض کنید پدری داره، نه جد پدری داره، نه صغیری است که قیم براش تعیین شده، به وصی مثلا تعیین شده برای امرش که ولی شرعیه، اینا هیچ کدوم نیست. اگه اینطور معنا کنی به غیر ولی جایز، خب این اصلا دیگه پدر و جد نداره، وقت میفهمد این بدون ولی معاملش درسته که همون حالت اونو داره برمی کنه. یه وقت میگیم نه، ولل مولا علیها این فقط همون عمه و مولاست، مثلا عمه یک مولایی نباشه، کسی ولیه بر اون نباشه، مقصود ولایت تملیکیه مولا علیها. اگه فقط بزنیم به او، اون وقت به غیر ولی دیگه میشه بدون اذن پدر و مادر، یعنی معنا کنیم بدون به غیر ولی جایز، تزویجش به غیر ولیش جایزه، به غیر ولی یعنی بدون ولایت ولیش، اون میتونیم به تزویجش کنه. این به هر حال در معناش گیره، خیلی واضح نیست معنی که این آقایون میکنن، چون من اینطور میبینم این ولل مولا علیها اطلاق داره، متولی نداشته باشه، اینطور اگه معنا کردیم که بیشتر به اون میخوره، نه که بیاد محدودش کنید فقط به ولایت خاصی، کلن پدر جد اینا رو نداره کسی متولیش باشه، اگه این باشه خارج از بحث میشه دیگه. خلاصه از این عبارت الان شاهد ما چیه؟ فرموده است که المرأت التي قد ملكت نفسها، که صفیه نباشه، اینطور هم نباشه، این تزویجش غیر ولی جایزه. اما اگر صفیه باشه تجویزش جایز نیست. وقت اینجا بیان بگیم که درست این مفهوم غیر از صفیه ولل مولا علیها، این مفهومشون رو یا شما میگید مفهوم لقبه، وقتی مفهوم به لقبه که حجت نیست. غیر از صفیه، قال المرأة التي قد ملكت نفسها غیر از صفیه، اگه صفیه نباشه اینطوره، اما اگه صفیه باشه چی؟ بگیم اونجا دیگه تزویجش جایز نیست. کسی بگه این مفهوم لقب ارزش نداره. این آمدن جواب دادن شکلایی، یکی گفتن که نه، این مفهوم مفهوم تحدید، اینجا در یکی از مصادیق مفهوم تحدید اینست که در مقام تقرین باشه، در مقام بیان حکم شرعی اگه بیاد های قیود را ذکر کنه، ریزش کنه، این دیگه این قید مدخلیت داره، درست مثل قیود در گفته فقیه در رساله، وقتی می نوسه قیود را در گفته فقیه، مقام تقنین اینجا مقام تحدیده، حدود و صغور اون حکم را، موضوع حکم را داره بیان میکنه با همه جزئیاتش. وقتی اینطور باشه نمیشه گفت این مفهوم نداره، مفهوم تحدید قسمی از اقسام مفهوم وصفه، اما مفهوم وصف هرچند حجت نیست، اما تحدید که شد اگه در این مقام بود این دیگه حجته. یه وقت اینطور میام جواب میدیم المرأة التي قد ملكت نفسها غير الصفيه والمولى عليها تزويجها بغير ولي جائز، اگه تحدید از این فهمیدیم، این خیلی واضح نیست، ممکنه سه تا قیدش اینجا گفته باشه بنابر تدریجیت بیان احکام، دو تا قیدش هم الان مصلحت ندیده بعدن جای دیگه بیان کنه. نمیشه هر کجا آمدن چند تا قید ذکر کردن ما بگیم این در مقام تحدیده، ولو داره حکم شرعی بهم میکنه، ولو داره ضرب قاعده و قانون میکنه، ولو داره اینا به هر حال بعض قید ممکنه ذکر کرده بعدش الان صلاح ندیده یا نتونسته بگه، به هر علتی جای دیگه داره میگه، احتمالش هست که جای دیگه بگه. وقتی اینطور شد این استفاده تحدید از این به مجرد اینکه در مقام بیان حکم شرعی است و در مقام ریس کردن و ذکر قیوده و اینا بگیم پس همه قیود رو ذکر کرده، اینا داره تحدید میکنه که لازمش اینست که در مقام بیان همه قیود باشه، این یه خورده معونه میبره که بگیم تحدید اینجا. یه وقت میگیم نه این بیان تحدید یه بیانیه که در گفته های آقای هاشمی هست، یه وقت نه میگیم مثل بیانی که آقای خویی داره که بگیم اینجا مفهوم وصف را ما قائل نیستیم، اون مفهوم احترازی به اون معنا که بگیم اگه این نیست یه حکم نیست در مفهوم، این مفهوم همون وصف و لقبه و بگیم این به اون معنا مفهوم در اینجا قائل نیستیم که در مفهوم شرط قائلیم. در شرط میگیم که امر جزا دائر مدار شرطه، وجودن معدمه، که اگر اون شرط بود مجیء زید بود اکرامش هم واجبه، اگر نبود اکرامش واجب نیست. امر جزا دائر مدار شرط است، وجودن معدمه، که اگر نبود اینم نیست دیگه، وجوب نیست. اینطور بفهمیم در اینجا در مفهوم وصف اون شکل نیست، ما این نمیفهمیم ازش. ممکن قید غالبی باشه، ممکن حجیت باشه، بله ثبوت این را اند ثبوت اونو میفهمیم و انتفاع این حکم را هم جزا را یا این حکم را اند انتفاع اون میفهمیم، انتفاع اون موضوع، اما این دیگه شخص موضوع نه سنخ موضوع، سنخ حکمه نه شخصه، بله ببخشید شخص حکمه نه سنخ حکمه. یعنی این حکمی که الان آوردیم سر این موضوع، گفت اکرم الرجل العادل، اگه عادل نبود این وجوب اکرامی که رفت رو رجل، این وجوب اکرام دیگه رفت، اما وجوب اکرام دیگه این نیست که برای غیر عادل ثابت باشه، این دیگه بیان نداره. این چون طبیعت الحکم نفی نشد به ماله ها من الافراد، یه وقت طبیعت الوجوب در طرف عدمش، طبیعت الوجود به وجوب به ماله ها من الافراد نفی شد، دیگه وجوبی نداریم که برای غیر عادل بخواد ثابت بشه. این میشه سنخ الحکم، طبیعت الحکم رفته، اما یک نه شخص حکمه. این حکمی را که رفت رو این طبیعت گفت اکرم العالم العادل، با رفتن عادل به غیر عادل شدن این عالم یا این رجل، اون حکم دیگه رفت، اما دیگه اینه نمیگه که هیچ وجوب دیگه نیست، ممکنه یه وجوب دیگه داریم. یعنی دو تا منات داشته باشیم، یا اون یا این. اون منات نبود حکمش رفت، اما ممکنه باز وجوب باشه بریم به منات آخری، این نفی نمیکنه دیگه. شخص حکم را اونی که نفی شد در اینجا شخص حکمه، سنخ حکم، طبیعت الحکم، طبیعت الوجوب به ماله همه الافراد نفی نشد، که میسازه با بود یک فردی از وجوب برای این یکی، برای غیر عادل هم این میسازه. ولی اگه سنخ حکم نفی میشد به ماله همه الافراد، دیگه هیچ فردی از وجوب نمیمون، با رفتن عدالت همه افرادش رفتن، افراد وجوب، دیگه هیچ فردی نمیمونه که احتمال بدن برای غیر عادل هم ثابت باشه. آقای خوبی میفرماد در اینجا ما میفهمیم اگه گفت اکرم العادل العالم العادل، اینجا مطلق العلم دخالت نداره که کل الموضوع مطلق العلم باشه، نه اینطور نیست، این قیده یه جور دخالتی داره و با رفتن شخص حکم میره، اما نمیتونیم بگیم دیگه اصلا هیچ وجوبی نیست این مقدار، مثل مفهوم شرط نیست. پس در اینجا وقتی گفتن که قد ملکت نفسها غیر از سفیه، الان اگه آمدیم اون سفیه شد، غیر سفیه نبود، خب این حکمی که میخواییم بار کنیم تزویجش به غیر ولی جایز، اون این منتفی میشه، شخص این خود از بین میره، ولی ممکنه همین بیاد با یک علت دیگه ای، علی اجالتا این شخص حکم رفته، این مقدار برای ما بسه الان. مگه مثبتی بیاد بگه ثابت کنه این حکم را برای اون فرد دیگه که سفیه باشه در مقابل غیر سفیه به یک علت دیگه ثابت کنه؟ اون ممکنه، اون نفی نمی کنه. به عبارت دیگه اینجور علتی، اینجور وصفی دلالت بر تعمیم می کنه، اما دلالت بر تخصیص نمی کنه دیگه. حکم مختص باشه به اینجا، ممکنه وجوب دیگه باشه برای اون فرد دیگه. خب ایشون از این راه آمده خلاصه، نه از راه مفهوم تحدید، از راه اینکه این مفهوم مفهوم وصف و لقبه و این مقدار فقط درست میکنه رفع شخص حکم را ولو صرف حکم بر نداره و این برای ما در اینجا بسه. ما میخواییم میگیم الان اگه صفی باشه این حکم نیست الان، ولو یه حکم دیگه بیاد به دلیل دیگه ثابت بشه. این هم یک روایت. این روایات دیگه باشه برای جلسه بعد انشاءالله میخونیم. الان تا اینجا یا بخونیم باز یکی دیگه را، یکی دیگه از روایاتی گفته شه، اینا رو میخوام بررسی سندی هم بکنید برای جلسه بعد. اینا الان که خوندم گیری ندارم، ولی در این حال سندش رو جلسه بعد بررسی میکنیم هر دو تا را، این که الان خوندم. یکی دیگه هم این روایت سومی که اینجا هست، روایت زراره است که عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا کانت المرأه مالکتا امرها تبیع، تفسیر میکنه مالکیت امرها تبیع، و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فان امرها جائزان، امرش جائزه. خب مفهوم این جمله شرطی این است که اگر اینا رو نداشت لم تملک امرها جایز نیست، فان امرها جایز، تتزوج ان شاءت بغیر اذن ولیها و ان لم تكن كذلك فلا يجوز تزویجها الا بامر ولیها. این دیگه متفرع کرده بر جواز امر. اول گفت جواز امر، این همه رو گرفت، چه تصرف در نفس چه تصرف در مادا. اون روایت قبلی هم قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير صفية المولى عليها تزویجها بغیر ولی این جایز، اینو وقت باید به اولویت اونو برسونیم به اموال، بگیم نفس که مهمتره، اگه اینجا جایز نبود در فرض این قیود پس در اموال که به اون اهمیت نیستن جایزه به طور اولا. میگه نفست اگه دزد آمد اموالت بده، جونت حفظ کن، ارزم مهمتر شمرده شده از خود اموال اینها، انسان حفظ کنه ارزش رو نسبت به اموالش. روایات متعدد میشه ازش فهمیدین را، خیر المال ما وقل، مثلا ارز یا چی داره تعبیرات شبیه این. خلاصه اونه با اولویت میکشونیم به اموال. این که خودش داره صریحاً صحیح، این روایت زراره که دارم میخونم صحیح هم نیست، این روایت خودش داره جواز امرها، پس مفهومش میشه لم یجوز امرها اگه اینطور نبود. این بقیهش انشاءالله برای جلسه بعد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگر اشکالی رفقا چیز دارن سوال کنن. من
خیلی
خب انشاءالله بقیهش رو برای جلسه بعد میخونیم.